بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. در شمارش نعمی خدای سبحان بر بنی اسرائیل نازل فرمود به این قسمت رسیدیم که اینها در برابر همه اون نعم کفران کردند و خدا سبحان فرمود سکه ذلت به نام اینها زده شد و خیمه ذلت هم بر بالای سر اینها زده شد. لذا در این گونه از موارد تعبیر به علام می شود که ضربت علیهم الذلت والمسنه عزت بلام یاد می شود که العزو لله و لرسوله و للمؤمنین، ولی ذلت با علا ذکر می شود چون ذلت بر انسان مسلط است. در باره عزت می فرماید العزتو لله و لرسوله و للمؤمنین، ولی در باره ذلت می فرماید ضربت علیهم الذلت و المسکنه و دلیلش رو هم ذکر می کند که اینها کفر به آیات الهی ورزیدند و انبیا را کشتند. اونگاه یک دلیلی برای این دلیل ذکر می کند که چرا اینها تن به کفر و قتل انبیا دادند، برای که اینها معصیت کردند و این را هم تبیین می کند که صرف معصیت انسان را به کفر و قتل انبیا نمی کشاند. اون اعتدا و تجری در معصیت است که سرانجام انسان را به کفر و قتل انبیا می کشاند. لذا در پایان آیه فرمود ذالکه بما عصوا و کانوا یعتدوا، نه تنها معصیت انسان را به این جای تلخ می کشاند بلکه اعتدای در گناه، تعدی کردن و تجاهر در معصیت، حد که حرمت انسان را به این عاقبت سوء مبتلا می کند. در بحث‌های بعد ملازم فرمود که اینها صریحاً به پیغمبرشون می گفتن که سمعنا و عصینا، به جای این که بگوین سمعنا و اطعنا می گفتن سمعنا و عصینا، یعنی ما شنیدیم ولی معصیت می کنیم. این سمعنا و عصینا گفتن اعتداست. یک وقت کسی گناهش رو توجیه می کند که ما نسینا، یادمون رفته یا غافل بودیم. یک وقت کسی رو تجری و تجاهر در گناه به پیغمبرش میگوید سمعنا و عصینا، ما شنیدیم ولی حرفت رو نمیپذیریم. این تجری در گناه سرانجام به اون کفر و قتل میرسد. اما چرا ذلت بر تبهکار است و عزت مال انسان مطیع؟ که العزتو للمؤمن و الذلتو علی الکافر و العاصی، برای اینکه خدای سبحان مرکز عزت را به ما معرفی کرد و مرکز ذلت را هم به ما آموخت. قهرن هر چه به مرکز عزت نزدیک می شود عزیز خواهد بود و هر چه به مرکز ذلت نزدیک می شود ذلیل خواهد شد. مرکز عزت را در بحث قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان منحصراً به خود اختصاص داد. یعنی اگر فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، در موارد فراوانی فرمود العزت لله جمیعا، یعنی اگر دیگران عزیزند در عرض عزت خدای سبحان عزیز نیستند بلکه در طول عزت خدایند، خداست که اینها را عزیز کرده است، نه اینکه اینها در برابر خدا و در عرض خدا عزیز باشند که بحثش قبلا گذاشت. اما درباره ذلت فرمود مرکز ذلت شیطان، هر کم به شیطان نزدیک شد ذلیل می شود و شیطنت اصولا ذلت است. قهرن نتیجهش این خواهد شد که گناه گرچه ظاهرش لذیذ و گواراست ولی باطنش ذلت است. اطاعت گرچه ظاهرش رنجاور است اما درونش عزت است. در بعض از روایات ملاحظه فرمودید ائمه علیهم السلام فرمودن اگر کسی بخواهد بدون مال، بدون عشیره، بدون قبیله عزیز بشود، فلیخرج من ذل معصیت الله الی عز طاعته. مگر نان است که انسان میخواد عزیز بشود؟ مگر نان است که انسان میخواد محترم باشد؟ آیا عشیره و مال و قبیله و اولاد و امثال ذالک باعث عزت انسان است یا طاعت خدا باعث عزت انسان است؟ فرمود اگر کسی بخواهد بدون هیچ سببی از اسباب عالم طبیعت عزیز بشود، فلیخرج من ذل معصیت الله الی عز طاعت. قرآن کریم هم ریشه ذلت را به ما آموخت. اولا بعد هرچه به این ریشه نزدیک می شود ذلیل خواهد بود ثانیاً، و اونها که با گناه عزیز شدن عزتشون کاذب است و ذلتشون صادق ثالثاً، و روز قیامت که روز ظهور صدق و عدل است، ظهور صدق و حق است، اونها که ظاهراً عزیز بودند و باطناً ذلیل، چه عزتشون دروغین و ذلتشون راستین بود، در اون روز ذلت راستینشون ظهور میکند، هم خود میفهمند ذلیل بودن هم دیگران میفهمند. این امور را یکی پس از دیگری ملاحظه فرمود. از کجا شروع میکند؟ در سوره مبارکه اعراف به شیطان میفرماید به این که فخرج منها انک من الساغری، فهبت منها انک من الساغری. آیه 13 سوره اعراف این است که قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الساغری. فرمود تو از اینجا پایین برو، اینجا جای تکبر نیست. معلوم شود تکبر انسان را پایین می آورد، تکبر ذلت است. فرمود تو چون ساغری نباید در این مقام رفیع راه داشته باشی. پس شیطان را به عنوان انک من الساغرین به ما معرفی کرد. درباره همین بنی اسرائیل که باید جزیه بپردازند، فرمود به این که اینها جزیه را با ذلت بپردازند. جزیه مثل مالیات نیست. فرمود یعطون الجزیه عن ید و هم ساغرون. در سوره توبه وقتی کیفیت جزیه پردازی بنی اسرائیل را طرح میکند، یعنی اهل کتاب را بیان میکند، میفرماید به این که حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم ساغرون. آیه 29 سوره توبه این است که قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. اینقدر با اینها نبرد کنید که یا بالاخره مسلمان بشوند یا جزیه بپردازند. جزیه مثل مالیات نیست که با احترام از اونها بگیرید. جزیه یک تحقیر و تذلیلی است که باید ذلیلانه بپردازند. حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم ساغرو. اینها که به فکر عزت دروغینند در حقیقت ذلیلند. چرا؟ چون به شیطان نزدیکند و هر که به شیطان نزدیک بود صغیر و ذلیل خواهد شد. شیطان را خدا به عنوان ذلیل و صغیر به ما معرفی کرد. فرمود انک من الساغری. بعد اصل کلی دیگر را به ما آمود که سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید. فرمود هر که مجرم است ذلیل است، هر که مجرم است صغیر است. اگر به شیطان فرمود تو صاغری، بعد فرمود به این که هر کسی حرف تو را گوش داد صغیر است و ذلیل است، این تو مبدأ ذلتی. این که فرمود اهل کتاب هم باید در حالی که ساغرند جزیه پردازن، برای آن است که مجرمن و هر مجرمی ساغر است، پس اینها ساغرند. برای اینکه اینها به مرکز ذلت نزدیکن، هر کی به مرکز ذلت نزدیک باشد ساغر است، پس اینها ساغرند. از دو قیاس استثنایی نتیجه میگیریم به اینکه اینها حقیر و ذلیلند. اما اینکه فرمود سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید، در سوره انعام آیه 124 این چنین است، فرمود به این که وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. اینها مستکبرانه در برابر وحی برخورد میکنند، میگویند اگر پیغمبری حق است خب وحی بر ما نازل بشود. دیگر نمیدانند الله اعلم حیث یجعل الرسالته، خدا میداند که چه شخصی شایسته پیغمبری است، مگر هر کسی میتواند وحی بگیرد. این جور متکبرانه برخورد کردن کیفرش آن است که فرمود سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، هر مجرمی ذلیل است و بنی اسرائیل مجرمند، هر مجرمی ذلیل است، پس اینها ذلیلند و باید جزیه را با صغارت و حقارت بپردازند. مالیات یه وظیفه دینی است نظیر زکوات که باید در کمال احترام به دولت اسلامی تقدیم کنند. این کار به جزیه ندارد، جزیه با ذلت آمیخته است. صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. بعد می‌فرماید به این که اینها راه ذلت را طی می‌کنن و خیال می‌کنن عزیزه. شما وقتی اینا رو نصیحت می‌کنید اخذت حال عزتو بالعزت، می‌خواد با معصیت عزیز بشه. مثل کسی که بخواهد با مواد مخدر نشاط خود را تامین کند، او یه نشاط کاذب است. اگر نشاط کاذب شد غم صادق است و یه روزی این نشاط کاذب رخت بر می‌بند و اون اندوه صادق ظهور می‌کند. ممکن نیست دو طرف نیز هر کاذب باشد. ممکن نیست کسی بخواد از گناه عزیز بشود این عزت کاذب باشد، ذلتش هم کاذب باشد. این شدنی نیست. دو طرف مقابل که هر دو دروغ نیست، اگر یک طرف دروغ شد دیگری راست است. این که فرمود اخذت حل عزت و بلعز، یعنی میخواهد با معصیت عزیز بشود. خب این عزت عزت کاذب است. اگر عزتش عزت کاذب است، ذلتش ذلت صادق است. و روزی که صدق ظهور میکند به نام قیامت یا ظهور ولی از ارواحنا فدا و امثال ذلک، اون صدق ظهور میکند. لذا میفرماید اینا عذاب هون دارن، عذاب مهین دارن. یا روزی که حکومت اسلامی ظهور شد نظیر ظهور است ولی از ارواحنا فدا، اینا صغیرن. چون ممکن نیست هم عزت دروغ باشد هم ذلت. خب اگر عزتشون دروغین است ذلتشون راست است. لذا میفرماید به این که اینها را شعبتی که نصیحت میکنید میخواهند از راه گناه عزیز بشوند. در همین سوره مبارکه بقره آیه 206 میفرماید به ازاقیل الله اتق الله اخذت حل عزتو بالعز. وقتی شما نهی از منکر میکنید یا امر معروف میکنید که میگوید از خدا بپرهیز با تقوا باش، میخواهد روی اسم و گناه عزیز باشد، سرفراز باشد. اونگاه فحسبه جهنم و لبئس المآب. این معنا را که تحلیل فرمود که عزت از آن خداست و انسان را بالا میبرد، به همین مناسبت با لام یاد میکند که العزتو لله و لرسولی و للمؤمنین. و چون ذلت از آن شیطان است و شیطان بر انسان مسلط است که انسان را پایین ببرد، مثل خود که ساقط شده است دیگران را هم سقوط بدهد، تعبیر به علا شده است که ضربت علیهم الذلت و المسکنه. و دیگران که عزت کاذبه را مرکز عزت دانستن، خدای سبحان اونها را هم به ذلت کشوند. ادهی گفتن که فرعون عزیز است و در روز مبارزه به عزت فرعون سوگند یاد کردن، گفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، او را عزیز دانستن و مرکز عزت دانستن و خود را به اون عزیز دروغین مرتبط کردن. خدای سبحان فرمود همه اینها ساغرن، همه اینها را ما به دریا انداختیم، فخذناهم فنبذناهم فی الیم. این عزتی هم که فرعون داشت در سوره شعرا از زبان آل فرعون و بستگان او نقل میکنند که به مبارزه علیه موسی کریم سلام الله آمدن، عزت کاذب بود که اونا گفتن آیه 44 سوره شعرا این است که وقالوا به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. بعد خدا هم فرمود این عزت عزت کاذب است، وقتی عزتشون کاذب شد ذلتشون صادق است، و خدا که بخواهد اون صادق را اراده دهد به وسیله ولی از اولیای الهی ذلت صادق اینها را آشکار بکند تا معلوم بشه اینها به حق ذلیل. اما اینکه سر ذلت را قرآن کریم در درجه اول کفر و قتل انبیا می داند، بعد در درجه دوم معصیت و اعتدا می شمارد، برای آن است که هرچه گناه بیشتر باشد ذلت رسمی‌تر است، اون خیمه ذلت محیط‌تر و فراگیرتر است، اون سکه ذلت پایدارتر است. فرمود سر این که ذلت و مسکنت بر اینها زده شده است این است که به انهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. این که در تفسیر عیاشی این روایت هست که سیدن استاد رضوان علی هم اینو نقل کردن که از امام صادق سلام الله رسید که حضرت فرمود اینا با شمشیر نکشتن منتها اسرار را فاش کردن و باعث قتل شدن، بالاخره اون هم حق است. یعنی بنی اسرائیل باعث قتل انبیا شدن، حالا یا مباشرتن یا تسبیبن، عده توطئه کردن عده دست به شمشیر شدن، فرق نمی کند. و خدای سبحان هم می فرماد به این که شما انبیا را کشتی، در بسیار از موارد فرمود به این شما انبیا را کشتی، گاهی با فعل ماضی گاهی با فعل مضارع. در همین سوره مبارکه بقره مرازم فرمود که به بنی اسرائیل و اهل کتاب چه نسبت می دهد، آیه 87 همین سوره بقره این است که اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. فبود هر وقت انبیا حرفی زدن که مطابق میل شما نبود ادیه رو تکذیب کردید، ادیه رو کشتید. بالاخره زکریا رو همینا کشتن، یحیی رو همینا کشتن، سایر انبیا رو همینا کشتن، بالاخره بعض دست به شمشیر بودن بعضی دست به قلم، فرق نمی کند که، وگرنه دیگری نیامد یحیی زاهد رو شهید بکند که. یعنی در باره هارون سلام الله علیه هم رفتن حضرتش رو بکشن، منتها هارون مأموریت نداشت که تن به کشتن بدهد، وگرنه از کشتن هراسی نداشت. در بعد اجریان موسی کریم گفت من چون از اینا کسی را کشتم میترسم اخاف و یقتلو، برادرم هارون را بفرست که او از این مسائل چیزی ندارد، و اگه هارون هم اهل این کار بود که بگوید من از قتل میترسم که موسی کریم پیشنهاد را نمیداد. منتها در همون جریان مباعده موسی سلام الله علیه و دسیسه سامری اینا رفتن هارون را هم بکشن، وقتی موسی کریم برگشت و به هارون اعتراض کرد که چرا جلوی گوساله پرستی را نگرفتی، فرمود من گفتم نهایت منکر کردم اعتراض کردم، اما کاد و یقتلوننی، نزدیک بود منم بکشن و من دستور نداشتم که در اینجا شهید بشم، خب می شدم. غرض این است که اونها تا اینجا هم حاضر بودن. پیغمبر که معاذالله خلاف نمی گوید، اغراق نمی گوید، فرمود تا اینجا هم نزدیک شدن که منو بکشن. من عرقمو زدم، نه اینکه ساکت نشستم، در برابرم ایستادم، گفتم گوساله پرستی امریست باطل و کفر، اما کادو یقتلوننی. ملازم فرمود که حرف هارون سلام الله علیه در همون سوره مبارکه اعراف چیز آیه 150 سوره اعراف این است که ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم. من گفتم 40 روزه برمیگردم برگشتم، ما که
بر خلاف مواعده بیشتر نموندیم که، خلافی نگفتیم که. و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجر الیه، قال ابن امه ان القوم استضعفونی، منو مستضعف کردن، ضعیف شدم، و کادو یقتلونی، نزدیک بود منو بکشن. من اگر خلیفه شما نبودم و موظف نبودم که این سنگر رو حفظ بکنم، خب شهادت رو استقبال میکردم، اما بنا بود که من اینا رو حفظ کنم تا شما بیایی. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، بنابرای قومی بودن این چنین. با اینکه همه معجزات را دیدم، اینا با تاریخ که معجزه را ثابت نکردن، اینا با مشاهده معجزه را ثابت کردن، اینا روزانه معجزه می دیدن. معذاره که هارون پیغمبر فرمود به اینکه این کفر است، نزدیک بود دورم بکشن. یه همچه گروهی هم نمی شود گفت به اینکه اینا فقط اسرار را پاش کردن و دست به شمشیر نبردن و مانند اون. در همین سوره مبارکه بقره باز آیه 91 این چنین آمده است که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء الله، نمیگوید چرا کشتی، همون سیرتون اینه چرا میکشی رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا که ظهور کرد، اونا انبیا رو نمی کشتن، اگه دستشون رسید می کشتن. این همان قد تشابهت قلوب همیست که قبلا ذکر شد. پیغمبر می فرماید فلمه تقتلونه، خدا به پیغمبر می فرماید از اینا سوال کن پس چرا انبیا رو می کشی، یا الان هم دستون برسد می کشی. این چه نیست که الان اسرائیل اگر موسای کریم هم بیاید او اعتنا کند که، الان هم این حرف صادق است که فلمه تقتلون انبیا الله، وگرنه در صدر اسلام اینا انبیای را نکشته بودن. اما این خوی پیغمبر کشی در اینا راسخ شده بود. قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل این کنتم مؤمنین. بعد در همین سوره بارکه بقره آیه 93 اون کفر علنی اینها را بیان میکنه، میفرماد به این که وز اخذ نامیساقکم و رفعنا فوقکم و توره خذوا ما آتیناکم بقوه، ما گفتیم با قدرت این دین رو بگیرید، هم با قدرت فکری هم با قدرت بدنی. واسمعوا، گوش شنوا داشته باشید. قالوا سمعنا و عصینا، گفتن ما شنیدیم اما خب قبول نداری. کسی که حرفش این است که سمعنا و عصینا، به جای اینکه بگوید سمعنا و عصینا، خب این هم زمینه کفر را فراهم میکند، هم زمینه قتل انبیا را فراهم میکند. این اعتداء و حد که حرمت پیغمبر، اون نتیجه سوره هم در بر دارد. لذا قرآن کریم در یک بخش میفرماید اینها کفر ورزیدن و انبیا را کشتن، در بخش دیگر میفرماید به این که اینا علما را هم کشتن، مبلغینشون هم کشتن. اون را در سوره آل عمران آیه 21 این چنین بیان میکنند، میفرماید ان الذين یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذين یأمرون بالقسط من الناس، اینا علماشون هم کشتن غیر از انبیا، کسی که امر معروف و نهی از منکر میکرد اینا را میکشتن. گرچه در این کریمه سخن از بنی اسرائیل نیست، اما به دنبال جریان همون هاست. اونگاه معلوم میشود که چرا خدای سبحان اول به کفر و قتل انبیا استدلال میکند، بعد به معصیت و اعتدا ختم میکند. یعنی مدعا این است که ذلت و مسکنت و رجوع به غضب برای اینا تسجیل شده است. دلیل این مدعا این است که اینا کافر بودن، انبیا را کشت. دلیل این دلیل این است که اینا معصیت کار بودن. اون دلیل نهایی این است که اینا اهل اعتداء بودن. خب اگر کسی معصیت بکند می شود گفت چون این شخص معتقد نیست معصیت می کند، که معصیت را به کفر استدلال بکنید. اما اگر کسی کفر ورزید می شود گفت این شخص کافر است چون معصیت می کند. چرا کافر است؟ برای که معصیت میکنن. نمیشود کفر را به اسیان مدلل کرد، میشود اسیان را به کفر مستدل کرد. یعنی میتوان گفت فلون شخص معصیت میکند برای که عقیده ندارد، اما نمیشود گفت فلون شخص عقیده ندارد برای که معصیت میکند. ولی میتوان گفت فلون شخص عقیده ندارد برای اینکه معصیت کرد. این معصیت کردن انسان را کم کم کافر میکنه. بیان ذالک این است که در باره کفر و قصد به فعل مضارع یاد کرد، تبود اینا کافر میشوند، کافر کان و یکفرون یقتلون و امثال ذالک. در باره معصیت به فعل ماضی یاد کرد، همون چون معصیت کردند سرانجام به کفر در آمدند. این همان است که گفتن شما به سراغ مکروهات نروید، برای اینکه مکروهات غرق معاصی صغیره، وارد معاصی صغیره نشوید چون غرقگاه معاصی کبیره، وارد معاصی کبیره نشوید که غرقگاه اکبر معاصی است که شرک و کفر است. در سوره روم آیه 10 می فرماید به این که سم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. مشهور این است که این آیه مبارکه را همین طور تفسیر میکنن، گرچه سیدنا استاد رضوان الله علیه تعبیر دیگری دارد، اما معروف این است که میگویند چرا پایان معصیت کار بد است. معروف این است که کسی که معصیت می کند کم کم به کفر منتهی می شود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، که این ان کذبوا را اسم کانه می دانم، یعنی عاقبت کار معصیت کار تکذیب است. خب تکذیب کفر است. عاقبت کسی که کار بد می کند سیئه انجام می دهد کفر است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، که این ان کذبوا می شود تکذیب. این تکذیب اسم کان خواهد بود. اونگاه عبارت این چیه می شود که کان تکذیب الله عاقبت الذین اساءوا السوء، تکذیب خدا که کفر است پایان کار تبهکاران. خب این رو معروف این چنینم است و اعتبار هم مساعد است، برای اینکه معاصی کبیره کم کم انسان رو به اکبر معاصی که کفر است معاذ الله منتهی میکنه. چون اینها معصیت کرده بودن کم کم به کفر مبتلا شدن. کدام معصیت؟ اون معصیتی که با اعتدا و حد که حرمت همراه بود. ذالکه به ما عصا و کانو یعتدو، نه تنها معصیت خفیه ای و نهانی بلکه معصیت علنی، نه علن یعنی در جامعه، علن در برابر رهبر جامعه، یعنی به رهبرشون میگفتن ما شنیدیم اما گوش نمیدیم. نه تنها در حضور مردم معصیت میکردن بلکه علانن به پیغمبرشون میگفتن سمعنا و عصینا. این اسیان با اعتدا زمینه کفر را فراهم میکند، یا خود کفر است، نه زمینه کفر را فراهم میکند، خود کفر است. کسی که به پیغمبرش بگوید سمعنا و عصینا، این باعث اون کفرهای دیگر میشود، این باعث قتل انبیا میشود. قهرن این کار که عزت دروغین است ذلت راستین است، و این ذلت مثل یک سکه است دامنگیر آدم و مثل یک خیمه است تراجیب، و از این جهت عذاب قیامت را خدا به عنوان غرام یاد می کند، یعنی آدم را رها نمی کند، مثل طلبکار، مثل قرینی که انسان را رها نمی کند. از این جهت خدای سبحان این مطلب را به کفر، به اسیان و اعتدا استدلال کرد، فرمود به این که ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. چون معصیت میکردن و چون اعتدا میکردن کم کم به اینجا منتهی شدن. قسمت های دیگر هم که ملازم فرمایید که اینها سریعن از ادعا داشتن که ما انبیا رو کشتیم و عیسی مسیح رو هم کشتیم، منطقه قرآن تکذیب میکنن. همین بنی اسرائیل بودن. در سوره مبارکه نساء آیه 155 به 156 به بعد این است که فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر حقهم و قولهم قلوبنا قول، حرفشون این بود که از حرف پیغمبر در ما اثر نمی کند، بل تبع الله علیها به کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، گفته ما رو کشتیم، بنابراین اینا باکی ندارن از کشتن، منتها موفق نشدن به قتل عیسی. پس نمیشه گفت به این که اینها کشتاری نداشتن، فقط اسرار را فاش میکردن یا با قلم علیه انبیا توطئه میکردن. نه، هم با قلم هم با شمشیر. در بار عیسی مسیح هم حرفشون همین بود. در سوره مبارکه مائده هم باز سخن از کشتار انبیا به وسیله بنی اسرائیل از آیه 70 سوره مائده این است که کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. چون انبیا در بین اینها فراوان بود، اینها هم انبیا فراوانی را به شهادت رسوندن. و کشتن یک پیغمبر کافی است که انسان را ذلیل کند. این که دیدید زینب کبرا علیها السلام فرمود شما دیگر برای همیشه ذلیل شدید، برای اینکه کسی را کشتید که قتل او قتل عادی نیست، ذلت را یقینا به دنبال دارد. ملاحظه فرمودید الیوم هم ذلیلم. و هر جا سخن از ذلت بنی اسرائیل مطرح است، دلیلش هم که قتل انبیا در کنارش ذکر می شود. چون آیه بعد یه مطلب مستقل و جدایی دارد، روش ملازم فرمایید. اون آیه این است که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احیانا شبهه‌ای در این آیه مطرح است که می‌فرماید چه مؤمنین، چه یهودیان، چه مسیحیان، چه صابئان، اینا همه اهل بهشتن. اون اشکال این است که تنها کسی اهل نجات است که مسلمان باشد، اونم در بین مسلمین فرقه ناجیه دارد. و با این اطلاقی که در این آیه هست چگونه قابل توجیه است؟ الحمدلله رب العالمین.